بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
برای نزدیک شدن به خدا،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این سه جلسه قبل درباره تعیین هدف، اهمیت تعیین هدف و مهمتر از این دو موضوع تفکر درباره هدف صحبت کردیم. بنا شد یک سوالی رو هم مطرح کنیم، مفصل‌تر بهش بپردازیم و به پاسخش شما هم روش فکر کنید که واقعا الان گیر جامعه ایمانی ما کجاست. ما از غیر متدینین زیاد انتظار نداریم، ولی تصور میکنیم متدینین با همین مقدار آگاهی، با همین مقدار ایمان، با همین مقدار محبت و با همین مقدار عمل میتونن و علل قاعده باید رشد بسیار بالاتری داشته باشن. چه موضوعی مورد غفلته؟ برای پاسخ دادن به این سوال بحثی رو درباره هدف مطرح کردیم که هنوز در این مقدمه باقی مانده ایم. می‌خواستیم به سرعت بیشتری از صحبت درباره هدف بگذریم، اما تصور می‌کنم که با موضوعی که مطرح شد، اون هم تفکر درباره هدف، یه مقدار نیاز به تأمل بیشتری در این باره هست. حدود 70 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم به تفکر توصیه فرمودن به صورتهای مستقیم یا غیر مستقیم. ما درباره هدف، قبل از تعیین هدف و بعد از تعیین هدف باید تفکر کنیم. هدف رو نمیشه تبلیغاتی به کسی منتقل کرد، نه با تعلیم صرفاً هدف آموخته می شود که هدف رو باید انتخاب کرد. در کنار هر تبلیغات صحیح دینی و هر تعلیمات درست مذهبی، جای تفکر خالی است و هر کسی باید از خودش بپرسه آیا من در مقام انتخاب هدف اندیشیده ام یا نه؟ آیا برای انتخاب هدف خودم فکر کرده ام یا نه؟ کی؟ کجا؟ به چه نتیجه ای رسیدم؟ چقدر؟ چگونه؟ مقدمه ما تفکر درباره هدف هست. تفکر قبل از انتخاب هدف و تفکر بعد از انتخاب هدف. تفکر چیزی است که در جامعه ما کم ازش صحبت شده و کم مصرف میشه، به آموزش بیشتر تکیه میشه. در رسالت انبیا تعلیم آمده است، تلاوت آمده است، تزکیه آمده است، اما تعلیم حکمت هم آمده است. شاید مهمترین عنصر تعلیم حکمت همین به تفکر واداشتن باشد، همین آموزش دادن شیوه فکر کردن باشد، نه فقط در صورت بلکه در ماده. خداوند متعال در آیات کریمه قرآن درباره ماده تفکر هم به انسان توصیه هایی دارن. چند روایت در باب اهمیت تفکر برای شما قرائت کنم، بعد یک کمی درباره تفکر قبل از انتخاب هدف و بیشتر درباره تفکر بعد از انتخاب هدف با هم صحبت کنیم. یادمون هست که ما شبهای قبل با هم مرور کردیم این رو که شهدا مهمترین فائدهشون اینه که موجب برانگیختن اندیشه انسان میشن، آدم رو به تفکر وادار میکنن. مرگ انسان رو به تفکر وادار میکنه، شهادت به صورتی بسیار مضاعف انسان رو به تفکر وادار میکنه. میفرماید تو بال من شغل قلبه بالفکر، خوش به حال کسی که قلبش مشغول فکر کردنه. یا در آیات کریمه قرآن توصیه‌ای که برای تفکر شده، میگه در روایات علل قاعده باید حدس بزنید و خیلی شنیده باشید که چقدر توصیه به تفکر شده. بگذارید یکی دو تا روایت دیگه هم براتون بخونم، چون میترسم بازم اون اهمیت رو آدرس بدیم نتونیم جا بندازیم. اومد از امام صادق علیه السلام سوال کرد درباره این حدیث شریف نبوی، تفکر و ساعتن خیرون من قیام لیلتن، یک لحظه تفکر از یک شب تا به صبح بیدار ماندن و عبادت کردن یا لااقل یک سحرخیزی ارزشش واقعا بالاتره؟ این تفکر و ساعتن، ساعت در زبان عربی منظور یک ساعت نیست، از ساعت دو تا سه، ساعت یعنی زمانی، حالا لحظه هم نه ولی زمانی رو آدم به تفکر اختصاص بده، چه بسا کمتر از ساعت. قال نعم، بله پیامبر گرامی اسلام این رو فرمودن که باید اینطور بشه. یعنی بعضیا واقعا تعجب میکردن. یا امام رضا علیه السلام میفرماد عبادت کثرت صیام و کثرت صلات نیست، عبادت تفکر در امر خداست. یا امیر المؤمنین علی علیه السلام که می‌فرماید الفکر یفید الحکمه، فکر موجب دریافت حکمت میشه. پس پیامبران که می‌خواستن یعلمهم الکتاب والحکمه، به فکر وادار بکنن، به حکمت آموزش بدن، طبیعتاً اونها رو به فکر وادار می‌کردن. می فرماید پیامبر گرامی اسلام التفکر و یورث الحکمه و الحکمت تجری فی اجوافکم مثل الدم. وقتی با تفکر به حکمت برسی، حکمت در وجود شما جاری میشه مثل خون. ببینید اون دانایی که تو ذهن آدمه ولی تو قلب آدم و تو عمل آدم اثر نمیگذاره، معلومه اون دانایی روش تفکر نشده که تبدیل بشه به حکمتی که وجود آدم رو در بر بگیره. دوست دارم خدمت رفقای خودم عرض بکنم که هر کی تو هر زمینه ای کم آورده بود بهش بگید تو کم فکر میکنی. من عاشق نیستم، کم فکر میکنی. علاقه به دنیا دارم، کم فکر میکنی. غفلت منو میگیره، کم فکر میکنی. انگیزه کارهای بزرگی خوب ندارم، کم فکر میکنی. حتی روز قیامت از بعضی ها پرسیده میشه که چی شد اومدید جهنم؟ میگن ما کم فکر کردیم، فکر نکردیم. معمولا ندانستن به عنوان عذر آورده نمیشه. اصلا ندانستن تازه عذر مقبوله. من نمیدونستم. باشه نمیدونستی که قبول، برو معافی. جهنمی ها مشکلشون اینه که فکر نکردن. مشکلشون هم این نبود که بگن ما عاشق نبودیم. خب ما عاشق نبودیم، علاقه به دین نداشتیم، اومدیم جهنم دیگه. یه نفر نگفته یه همچیزی رو درباره جهنمیا، چون همه اونا اونجا میفهمن. هر کدوم عاشق نبودن چون فکر نکردن، چون فکر نکردن. غیر از این که مجالس شهدا، مجالس سید الشهدا محل فکر هستن، این جلسات وعظ و این جلسات سخنرانی ها هم واقعا باید محل فکر کردن باشن. من بعضی از نقده ها رو برای بعضی از سخنرانی ها میبینم در جهت مثبت یا در جهت منفی. میبینم مثبت اعلام میکنن بعضی از سخنرانی ها رو بدون اینکه اون سخنرانی کسی رو به فکر وادار شده باشه. چه مثبتیه؟ این سخنرانی نشد که، باز کردن لای کتاب در کتابخانه شد. مجلس، محافل ذکر که اهل بیت نامش رو ذکر قرار دادن، که ذکر خمیرمایه فکر درش هست. ذکر ورد نیست که، ذکر تکرار اندیشه است با همراهی دل. فرمود مجلس ذکر، ارتعو فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت بهره برداری کنید. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس ذکر. این یعنی مجالس فکر. ارزیابی میکنن یک سخنرانی رو، مثبت میدن در حالی که هیچ کس رو به فکر وادار نداشته. خب غلطه. ارزیابی میکنن یک سخنرانی رو، نمره منفی میدن در حالی که این سخنرانی تونسته خیلی ها رو به فکر واداره. بعد ایرادهای جنبی بی خودی ازش میگیرن. حالا بنده که خیلی اوضاعم خرابه بذارید کنار، ولی کلن چنین محافلی محافل اندیشیدن هست. یک سخنران باید بره بگه من در مورد چه چیزی مردم رو به فکر وادار کنم، و الا اگه اطلاعات گرفتن باشه که یه جزوه دمه در میدن، آقا اینه دیگه، داری میری تو را بخون. اینجا ما کمک میکنیم، دوره هم نشستیم به فکر کردن. فکر فضای مخصوصی میخواد، حس مخصوصی آدم باید بگیره، مسیر مخصوصی رو باید بره. و هر کسی هم در این گونه مجالس متأثر میشه از نظر روحی، باید این تأثیرش ناشی از اندیشش باشه. کما این که مجالس خوب همینطوره، چون فکر کرده. حتی من میخوام بگم زیاد موضوعش هم مهم نیست، یکی از موضوعات خوب، البته موضوع دارای اولویت باشه که دیگه فبها و نعمه، فقط بتونه به فکر او رو وادار بکنه. همون جوری که مجالس غفلت نقطه برعکسشن، آدم رو عمیق میکنن در نیندیشیدن یا در اندیشیدن در موضوعات پرت. میره میشینه پای یه فیلمی، میگه این هنرمند موفق شد شما رو به فکر وادار بکنه در مورد پست‌ترین مسائل عالم خلقت که هیچ نفعی برای تو در دنیا و آخرت نداره. این میشه هنرمند. هنر غافل کردن، آن هم به صورت عمیق. همه هنرمندا اینطور نیستن. بعضی از هنرمندا آدم رو به فکر وادار میکنن و در موضوعات بسیار عالی آدم رو به فکر وادار میکنن. محافل معنوی همین گونه هستن. میفهمد علیکم بالفکر فانه حیات و قلب البصیر. حیات قلب بصیر با فکره. و مفاتیح و ابواب الحکمه، درهای حکمت رو فکر برای انسان باز میکنه. و بسیاری از موضوعات دیگه. حالا ببینید در آیه کریمه قرآن، از بین آیات فراوان من یکی از آیات رو برای شما آوردم. در سوره روم میفرماید اولم یتفکروا فی انفسهم. در جان خودشون نمیشینن با خودشون خلوت بکنن، فکر کنن؟ ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. فکر کنن درباره چی؟ موضوع میده، ماده فکر میده. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خدا آسمان ها و زمین و آنچه در آن هست رو بیهوده نیافریده. آیا نمیشینن در خودشون بیاندیشن که خدا اینها رو بیهوده نیافریده؟ خب ببینید، خداوند متعال کاری نداشت. میفرمود آیا حرف تو پیغمبر را گوش نمیدهند که؟
تو گفتی به آنها که مگه نشنیدن که اینها بیهوده نیست؟ میفرماد نه، اینو باید بشینه فکر کنه، خودش باید به نتیجه برسه، تو بگی هم فایده نداره. و عدل مسما، هدفی که داشت چی بود؟ بشین فکر کن، توضیح نمیده این هدف چیه. عدل مسما، غایت زمانی و غایت واقعی که اینها داره، پایان میپذیره ها، اون نقطه پایان رو ببین. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، خیلی از مردم به ملاقات پروردگار کافرن. چرا؟ چون فکر نمی کنن، نه کلاس عقاید نرفتن، چون فکر نمی کنه کافر میشه به لقاء پروردگار. کفر نتیجه بیفکریه. کافر میشه به چی؟ به لقاء پروردگار. لقاء پروردگار از جنس هدف، عجل مسما از جنس هدف، هدف خلقت آسمان ها و زمین از جنس هدف. روشنتر از این خداوند متعال باید بفرماید که بنشین درباره هدف فکر کن، من راه رو خودم بهت نشون میدم. اگر تو بنشینی درباره هدف فکر کنی، یا راه رو خودت میفهمی، یا راه رو من بهت نشون میدم، یا تو را ناخواسته در این راه میبرم، تو را ناخواسته در این راه میبرم. تو فقط وقت تو بگذار برای فکر درباره هدف. خب این تفکر درباره هدف چگونه باید باشد؟ یک، قبل از انتخاب هدف. چگونه فکر کنیم درباره انتخاب هدف؟ دو تا راه حل اساسی دادیم، خلاصه‌شو بگم لابلای اون حرف‌ها گم نشه. من تقاضام این استش که بعد از این جلسه زندگی خودمون رو یه تغییری درش بدیم، یه ساعت‌هایی رو برای تفکر بگذاریم. ببینید من همینجوری هی یاد روایات میفتم بخوام برای شما بگم، اکثر عبادت حضرت ابوذر تفکر بود. امام صادق علیه السلام میفرمایند از اطرافیان حضرت آیت الله بهاءالدینی من شنیدم، آیا بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه فوق العاده بودن، فوق العاده، فوق العاده بودن. برید یک کمی زندگی نامه ایشون رو بخونید، همون اوائل انقلاب همه آینده انقلاب رو برای امام توضیح میدادن که این اتفاق ها خواهد افتاد. و اطرافیان ایشون به بنده می فرمودن که ایشون اکثر کارش تفکر بود. یکی از نزدیکان ایشون می فرمود اومدم دیدم بچه ها شلوغ، سر صدا، ایشون همجور نشسته. گفتم بچه ها ساکت، آرومشون کردم. یعنی آروم کردم، ایشون گفت چیکار کردی بچه ها رو؟ گفتم ساکتشون کردم، شما اذیت نشید. گفت من به اونا کاری ندارم، من تو فکر خودم هم. اونا مزاحمتی برای من ندارن. درباره لقمان حکیم آمده است او عبدی بود که زیاد فکر میکرد، تفکرش زیاد بود، خدا مدال حکمت رو بهش داد، بیا به نتیجه برسه. تفکری که به حکمت ننشینه هم داریم. حالا باید چی کار کرد که ما زیاد فکر کنیم؟ تغییر در سبک زندگی فردی خودت بده، خودتو فعلا نجات بده تا بعد انشاءالله بعضی از شماها برید مدرسه ها تو آموزش پرورش فکر کردن رو به بچه ها یاد بدید، تو مهد کودک ها فکر کردن رو به بچه ها یاد بدید. حالا فعلا گلیم خودتو از آب بکش بیرون، یه تجربه شخصی داشته باشی. فرمود هر کی خودشو بشناسه همه عالم رو میشناسه، هر کی خودشو نشناسه هیچ کس رو نمیتونه بشناسه. تفکر رو تعبیه کنیم. نمیدونم میشه تو هیئت‌ها این کارو کرد که از همه دوستان بخوان که هر کسی بنشینه یک ساعت تفکر بکنه و محصول تفکر خودش رو درباره هدف، درباره لقاء الله قبل از انتخاب هدف و بعد از انتخاب هدف بنویسه، بده یک مجموعه از اندیشه اینجا جمع بشه، بعد اینو منتشرش بکنن، بگن اینا بچه‌ها نشستن خودشون فکر کردن به این نتیجه رسیدن. من یه جاهایی این رو تجربه کردم توی محیط‌های دوران دفاع مقدس، یه کمی جزئی تر فرصت بود کار بکنیم. حرفایی می زدن، خدا شاهد درسهای عرفا، آخرش می خواست همینا رو بگی، یه کتاب هم نخونده هنوز، هنوز نخونده. شاید برای تفکر کردن نیاز به قلم و اوراقی باشه که تفکر شما رو ثبت بکنه. قید العلم بالکتابه. شاید لازم باشه چند وقت یک بار اینها رو بنویسی. ما حصلت اندیشه خودت رو. خدا به اینا بها میده. فقط سخن شاعرانه نوشتن و گفتن خوب نیست. محصول تفکر، من فکر کردم. اینجوری به نتیجه رسیدم. جزء عبادت هامون بگذاریم. چند ساعت عبادت داریم به عنوان تفکر؟ خب تفکر درباره هدف، قبل از اینکه بخوای انتخاب کنی هدف رو در موردش فکر کن. دو تا راه ما برای این تفکر گفتیم. آقا نتیجهش هم بگو. بعضی از دوستان میگفتن خب برو جلوتر. میگفتن شما واقعا باور نمیکنید من دارم برای منبر میگم آقا اینو باید خودت فکر کنی به نتیجه برسی. من دیگه چیزی بیشتر از این ندارم بگم. من میخوام هدف خودم رو انتخاب بکنم. از دو روش باید استفاده کنم. یک، من به چه هدفی راضی میشم؟ به هر هدفی راضی شدی بنویس و بگو بعدش چی. جاودان طلب. جاودانگی طلبی، جاودانه شدن تمایل برجسته است در وجود انسان، آنقدر برجسته که وقتی وارد بهشت میشی اولین کلمه بعد از سلام پروردگار عالم به تو این است: فادخلوها خالدین. درد بزرگ بشریت خلود است. بفرمایید دیگه جاودانه شدی. چند بار در قرآن به تعابیر مختلف آمده است. اولین کلام خدا وقتی انسان وارد بهشت خدا می شود این است که جاودانه شدی. جاودانگی درد بزرگ ماست. برای همین با مرگ اینقدر میانه خوبی نداریم. هر هدفی انتخاب کردی مرگش را هم اعلام کن. یه جشن تولدی بود برای یه کوچولویی، میگفتن الهی 100 سال زنده باشی. این ذوق و شوقی بود. گفتم 101مین سال از دنیا بری. اطلاعی فوت میگه نگو دیگه. من خود شما گفتی 100 سال، رقمو بر بالا. الهی 120 سال زنده باشی، 121مین سال فوت بکنی، تشییع جنازه. آقا نگو این حرفو. چرا نگم؟ یه کمی بعدش رو فکر کن. در این باره قبلا صحبت کردیم. گفتم هر لطیفه ای رو خواستید یه کاری بکنید، یخ بزنه، فریز بشه، بلافاصله بعدش بپرسید حالا بعدش چی؟ اصلا یه فریز میشه ها. یکی از روش ها در تفکر برای انتخاب هدف اینه که بگی بعدش چی؟ بعدش چی؟ با فکر. با فکر. آقا من هدفم اینه که به این لذت ها برسم. فکر کن. فقط فکر خودت میتونه نجاتت بده. آقا ما هرچی فکر کردیم دیدیم خیلی عالیه به این لذت ها برسیم، هنوز فکر نکردی. فکر کن. به خودت فرصت بده فکر کن. جامعه متفکر نجات پیدا خواهد کرد. روش دوم برای فکر کردن اینه. وای این روش دوم قوقاست. این دوتا با هم ترکیب که میشه. روش اول برای فکر کردن، برای انتخاب هدف این بود. بعدش چی؟ یخ میزنه هر هدف پستی برای تو. روش دوم برای انتخاب هدف اینه. خدا به چی راضی میشه برای من؟ آیا به کمتر از خودش راضی خواهد شد؟ به خدا میاد؟ خدا برای چی منو آفریده؟ برای چه لذت بردنی؟ چه جوری میخواد منو مستم کنه؟ میشه این تقاضای مستی رو در من قرار داده باشه و مستم نکنه؟ نه تنها اینه، از شأن خدا دوره، بلکه نامردیه.
میشه خدا منو سورپرایز نکنه؟ قطعا نه، قطعا بالاتر از این حرف هست. میشه خدا عالی ترین هیجان رو به من نده در حالی که تقاضای عالی ترین هیجان رو در من گذاشته؟ با چه چیزی این کار را خواهد کرد؟ با چیزی کمتر از خودش؟ خدا پیشبینی نکرده برای آخرش؟ چی پیشبینی کرده غیر از خودش؟ برای منی که عقلم به خودش داره میرسه و آیا خودش کمتر از مخلوقاتش لذت داره؟ خدا خالق لذته، لذت خودش ببین چقدر هست. اینا با تفکر اینا جایی نمی نویسن. خدا به چی برای تو راضی میشه؟ به خدا دیوانه میشه آدم فکر کنه. به خدا آدم دیوانه میشه فکر کنه. خدا که تو رو آفریده برای اذیت کردن و آزار دادن تو آفریده یا برای اینکه تو بهره ببری؟ سر به سجده بگذاری بگی خدا من فوق العاده ممنونتم. خدا من و تو رو برای عاشق شدن نیافریده؟ این بیرحمیه، این ظلم به انسانه. خدا ظالم نیست. من رو برای عاشق شدن به چی آفریده؟ خدا درباره من بی تفاوته؟ خدا میخواد منو بزنه؟ نذارید کس دیگه جای شما این حرفا رو به شما بزنه. برو فکر کن، برو وای نستا دیگه. فقط بذارم تو فکر کنی. یکی از چیزایی که قدرت تفکر رو از انسان میگیره موسیقیه. یکی دیگه از چیزایی که قدرت تفکر رو از انسان میگیره فیلم زیاد نگاه کردنه. یکی از چیزایی که اخیراً قدرت فکر کردن رو زیاد از آدم میگیره زیاد قطعه کوتاه کوتاه به موبایل مراجعه کردن برای دیدن پیامک ها و خبرهای کوتاهه. قدرت تفکر و تعمق انسان رو میگیره. قمار و بسیاری از سرگرمی هایی که عمیقاً آدم رو درگیر میکنن قدرت تفکر رو از آدم میگیرن. نذارید کسی شما رو وادار به تفکر کنه. ازتون خواهش میکنم حتی یک سخنرانی مذهبی جای تفکر رو برای شما نگیره. تو خودت باید بری بشینی فکر کنی. همیشه با من فکر نکن، نابود میشی. دو قدم ما با هم میریم، بقیهش خودت باید. اومد گفت یا رسول الله تو بیابون کمکت کردم. آقا فرمود الان حاجت بخواه از من بهت میدم. گفت پس بذار فکر کنم. رفت فکر کرد اومد گفت میخوام همدرجه تو باشم بابه در بهشت. آخرش رو گفت. آقا رسول خدا یه سوال ازش کرد، خودت فکر کردی به نتیجه رسیدی یا کسی بهت گفته؟ اگه گفته بود کسی به هم گفته ازش قبول نمی کرد. گفت خودم فکر کردم. آقا فرمود توضیح بده برای چی؟ چه جوری به نتیجه رسیدی؟ آقا که میدونست این داره درست میگه، ولی باید با فکر خودش به این نتیجه میرسید. گفت فکر کردم این دنیا که تموم میشه هر چی ازت بگیرم از بین میره. اون دنیا خدا جایی بالاتر از اون جایی که به تو میده نداره. من اونا میخوام. اگه داشت به تو میداد. پس خواسته ای برای بشر بالاتر از جایی که تو هستی نیست. پیامبر فرمود قبوله. میبرمت. چون فکر کرد. گفت زیاد سخنانی گوش بدم خوبه؟ گفتم نه به هیچ وجه. به هیچ وجه.
تا نشستی تو ماشین رادیو رو روشن نکن، تا نشستی تو خونه تلویزیون رو روشن نکن. پس کی خودت میخوای فکر کنی؟ خودت واقعا باور کن خدا به تو بها میده، میخواد نتایجی که خودت بهش رسیدی. رفقا هرچی اینجا از تفکر کم بگذاریم، روز قیامت یه لنگه باید وایستیم اونجا شروع کنیم فکر کردن. فکراتو اینجا بکن، اونجا ایستادن و فکر کردن و به نتیجه رسیدن نه فایده داره نه آسونه. هرچی رو قبول نداشتی بگو در موردش فکر میکنم. قبول میکنی، خیلی راحت بهت بگم، بعد از اینکه فکر کردی به یه نتیجه میرسی. الان این حرف من تو جلسه ما الان شعاره، ولی فکر کردی ببینی ارزشمندترین چیزی که به عنوان هدف باید انتخاب بکنی ملاقات پروردگار در بهترین حالته. این میشه هدف غایی زندگیت. چیزی که باید به عنوان هدف انتخاب بکنی نزدیک شدن به خداست. هیچ چیزی که ارزش نداره، فقط من به تو نزدیک بشم. یک کمی دیگه فکر کنی یه اتفاقهای دیگه میفته، اونم این که فقط این هدفت میشه. یک کمی دیگه فکر کنی یک اتفاق دیگه هم میفته، به این هدفت عاشق میشی. دست خودت هم نیست، به سلیقه افرادم ربطی نداره. پس اول تفکر میکنیم برای انتخاب هدف. انتخاب هدف که کردی، هدفت میشه میخواهم نزدیک بشم به خودم. هیچ چیز دیگه نیست، فقط میخواهم نزدیک بشم به خدا. هیچ دیگه برام ارزش نداره. بدون این هدف همه اعمال خوب رو انجام بدی به جهنم خواهی رفت، شک نکن. قابیل خواهی شد، حابیلیان رو خواهی کشت، قاتل خواهی شد، ننگ جهان بشریت خواهی بود. به عنوان زباله های حیات بشر برای بازیافت تو را به دوزخ خواهند فرستاد. زیادم تعارفی نیست این حرفی که داریم میزنیم. عشقت کشید بشیم فکر کن به این نتیجه برسیم، نرسیم، میره جهنم. کسانی که خدا یا تو را هدف خود بر نگذیدن، دنیا و آخرت ضرر کردن. فکر کن به اینجا برس، من یک هدف در زندگی دارم، فقط میخواهم به خدا نزدیک بشم، هیچ چیز دیگری برای من ارزش ندارد. درس میخوانم، مرا به تو نزدیک میکنم. ازدواج میکنم، مرا به تو نزدیک میکنم. لبخند میزنم، مرا به تو نزدیک میکنم. هدف عالی برای زندگیت انتخاب کن. چیزی جز لقاء الله نیست، ولی از من نشنیده بگیر. تمام 124 هزار پیغمبر بیان بهت میگن هدف اینه، تا خودت فکر نکنی بهش نرسی فایده نداره. چشمه باید از خودش آب داشته باشی. بعد از اینکه به این هدف رسیدی، باب دوم تفکر آغاز میشه. باب دوم تفکر چیه؟ حالا در مورد این هدفی که انتخاب کردی فکر کن. این هدف چقدر میتونه لذت بخش باشه؟ فوق العاده. در موردش فکر کن، عاشقش میشی. در موردش فکر کن، یگانه هدفت میشه. در موردش فکر کن، هدف به تو نزدیک میشه، آتشش وجودتو گرم میکنه. در موردش فکر کن، جلو میریم. یکی از دوستان درباره این بحث به من میگفت، آقای خوشبخت میفرمودن خب همه خوبان
قصدشون خدا بوده، ولی آخر سر مقاماتشون با هم دیگه فرق میکنه. اینا به خاطر اینه که اون هدف نهایی که بهش فکر میکردن با هم دیگه فرق داشت. شما میخوای به خدا برسی چقدر؟ ابوالفضل عباس علیه السلام دوست داشت به خدا برسه اونقدری که اون فکر کرده بود روی رسیدن خودش، نزدیک شدنش به خدا بیش از همه شهدای کربلا بود. به همین دلیل شهدا به مقام اون قبطه میخورن. بعد از اینکه هدفت رو انتخاب کردی به هدفت فکر کن، به شهادت خواهی رسید، به شهادت میرسی. ممکنه شهید نشی، اجر شهید رو بهت میدن. خدا برای این که شما فکر کنید درباره هدف، ببینید چی کار کرده. تو رو خدا نگاه کن، رسیدن به هدفت رو در دالانی از مرگ قرار داده، بسیار هولناک. بعد از تفکر تبدیل می شود مرگ به یک موضوع شوقناک. مرگ یک موضوع هولناکه. هولناک بودن مرگ برای این است که تو را به تفکر وادار کند درباره هدف. تفکر که بکنی میشه یک موضوع شوقناک. این حالت شهداست. مرگ یک امر غیر ارادیه. خدا مرگ را غیر ارادی قرار داده است و این خیلی تفکر برانگیز است. تفکر که کردی، چون مربوط است به هدف، چون دالانی است برای عبور و رسیدن به هدف، درباره اش که فکر کردی تبدیل میشی به کسی که مرگ برات تبدیل میشه به یک عمل ارادی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. انگار مرگم یه عمله، نماز من، عبادت من، زندگی من و مرگ من برای خداست. من میخوام برای خدا بمیرم. خب این یعنی شهادت طلبی. حساب و کتاب روز قیامت رو قرار داده. هولناک بودن مسیر رسیدن به اون هدف رو افزایش بده که تو بیشتر تفکر بکنی. جهنم رو قرار داده برای اینکه تو بیشتر تمرکز بکنی و تفکر بکنی. اینا همش عوامل تفکرن. قرآن سرشار از آیات بهشت و جهنم. اینا همش برای تفکره. شب قبل از خواب درباره قیامت فکر کن با سوره واقعه. اینا همش برای تفکره. حالا ما به سوره واقعه انشاءالله برخواهیم گشت. برای خدا زندگی کن. و در مورد این هدف قبل از انتخابش که باید فکر بکنی تا انتخاب کنی، بعد از انتخابش که فکر کنی واقعا وقف این هدف خواهی شد. بعد تبدیل میشی به چه موجوداتی؟ یک گزارشی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم از یکی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. من خواهش میکنم این کلمه رو مفصل در نهج البلاغه شریف آمده دوستان یادداشت کنن، چون ما اصلا قصد نداریم بحثمون سیاسی بشه. خودتون برید بخونید. سخنان امیرالمومنین خیلی سیاسیه، خیلی ها طبیعتا نمیپسندن نهج البلاغه مطرح بشه چون دوست ندارن سیاسی بحث بشه. خب طبیعتا ما یکمی تو این لحظه رحم میکنیم، چون وقت نداریم حرف دل اونها رو گوش میکنیم، ولی وقتی وقت داشته باشیم رحم نخواهیم کرد. بعد شما اگر آدم هایی بشید که عاشق هدفتونید، هدفتون چیه؟ میخواهم به خدا نزدیک بشم. تفکر میکنی درباره هدفت. امیرالمومنین نمیدونم در کدام خطبه نهج البلاغه است، عادت ندارم شماره های خطبه ها رو بنویسم، چون سرچ کردن و پیدا کردنش کاری نداره، خصوصا که شما که میخواید ببینید دیگه به در و دیوار بزنن براتون یا تو موبایلاتون بفرستن. خدا موبایلا رو برای همین موقع آفریده. یومن فی مسجد الکوفه و عنده وجوه الناس ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن شدید یعد فیه المحسن و مسیعا و یزداد الظالم فیه اطوا. می فرماید ایها الناس، ما در یک زمانی داریم زندگی می کنیم، در یک روزگار کینه‌توز و یک زمانه شدید و سخت. آدم خوب بد شمرده می شود و ظالم تا می تواند ظلم می کند. بعد می فرماید و ناس علا اربعت اصناف. قوقاس، ای کاش تمام محرم ما امسال در مورد این موضوع بود، ولی خب دیگه حالا انشالله یه وقتی بهش بپردازیم. حتما این روایت رو ببینید، مردم در زمان ما چهار دستن، سه دستشون رو میفرسته امیرالمومنین جهنم، یه دستشون میفرماد خوبن. اون سه دستهی که میرن جهنم کیا هستن؟ یه عده‌ای که اثر بی ارزگی کار سیاسی اجتماعی نمی کنن برای اقامه حق، یه عده‌ای که اثر دنیا طلبی کار اقامه حق رو عقب میندازن، یه عده‌ای که اصلا دنبال چپاول دنیا هستن. بعد اون گروه چهارم رو شروع میکنن ازشون صحبت کردن. من دوست دارم شما تو خلوت خودتون بشینید، بعد از اینکه این کلمات رو خوندید یاد گرفتید، تنهایی بخونید، اشک بریزید. ای کاش من و شما پای منبر امیرالمومنین بودیم. خیلی زیبا اون سه گروه رو حضرت توصیف میکنن که حالا من به اجمال به شما عرض کردم. و بقی رجال قد ابصارهم ذکر المرجع. اینجوری شروع میکنه، میمونن یه مردانی که قد ابصارهم ذکر المرجع، درباره هدف انقدر به فکر و ذکرن، این فکر و ذکر آنها چشمهای آنها را از دنیا بسته است، دنیا طلب نیستن. بعد ادامه میده اینو، شماها اگه اینجوری بشید بقیهش رو پیدا میکنید. اینا کیا هستن؟ انقلابی هایی هستن که آنها را تکه تکه میکنن، انقلابی هایی هستن که انقدر از آنان میکشن تا کسی از آنان باقی نماند، انقلابی هایی هستن که اسیرشان میکنن، تبعیدشان میکنن، مظلومن، مهجورن، غریبن، به آنان افراطی میگویند، همیشه فداکاری میکنن، هیچ وقت قدردانی نمیشون. شروع میکنه اینا رو توضیح دادن. چی اینا رو اینجوری کرده؟ باقی موندن مردانی که قد ابصارهم ذکر المرجع و عراق دموعهم خوف المحشر. عشقهای اونها رو جاری کرده، خوف محشر. خوف محشر جزء منظومه توجه به هدف است. گفتیم هر چه قیامت شد میخواهد ما را به اندیشه وادار کند درباره هدف. کمک کار لقاء الله است، تفکر درباره لقاء الله. جهنم کمک کار تفکر و تمرکز داه دهنده و کمک کننده برای تمرکز و تفکر درباره لقاء الله است. بعد می فرماید فهم بین شرید نا، آنها به خاطر حقگویی رانده شدن از جامعه، و خائف مقموع و ساکت مکعوم و داغ مخلص و تکلان موجع، با چشمهایی پر از عشق، با دلی پر از خون جامعه اینها رو له میکنه. اینها کسانی هستن که تحقیر میشن، مانند کسانی که در بحر نمک فرو رفته اند، اینقدر در حال زجر هستن، دهانشان بسته است، قلبهایشان مجروح است. و قد وعزو حتی ملو، اینقدر موعظه کردن دیگران رو که خسته شدن از بس جواب نگرفتن. و قهرو حتی دلو و قتلو حتی قلو، انقدر مورد قهر و غضب دیگران قرار گرفتن، من میتونم الان همه حرفایی که گفتم به شما رو پس بگیرم. اگر فکر بکنید درباره هدف، کارتون به اینجا میرسه. انقلابی های محجوری خواهید شد، مگر اینکه در آستانه ظهور باشیم. و یکی از دلایلی که الان من حس میکنم ما در آستانه ظهور هستیم اینه که انقلابی ها غریب نیستن، دارن اکثریت رو تشکیل میدن. عجیبه، از قافله عقب نمونیم. هر جای دنیا بری بگی من مرید امامم، دستت رو میبوسن تمام مظلومان منطقه. زمان امیرالمومنین بود انقلابی ها غریب بودن. دنیا نزد آنها، میفرماد دنیا نزد شما خیلی زشت باشه، خیلی بی ارزش باشه، الی آخر. این کلمات امیرالمومنین کلمات دردمندانه است. این رو برید بخونید. بعد میگم یه اتفاقی برای شما میفته. امام شما به شما عشق خواهد ورزید، شما معشوق مولاتون خواهید بود، مولای شما خدا شاهده. این برداشت من از هزاران روایات و آیات قرآنه. امام شما به شما عشق خواهد ورزید، آنچنان که یعقوب به یوسف عاشق بود، آنچنان که یعقوب به یوسف عاشق بود. راز داستان حضرت یوسف که احسن القصص است، عشق زلیخا به یوسف نیست. از این عشقها در دنیا زیاد اتفاق میفته. چجور چیزی که این همه تکرار میشه احسن القصص باشه؟ شما قبول میکنی؟ عشقی که معشوق خودش رو با اتهام به زندان انداخت. راز داستان حضرت یوسف زندان افتادن و قعر چاه افتادن حضرت یوسف نبود. کم یوسف ها در طول تاریخ به زندان نرفتن، کم قعر چاه نیفتادن، کم قطعه نشدن او که به پادشاهی هم رسید. راز داستان حضرت یوسف این نبود که یوسف زیبا بود، از اون زیباتر فراوان بوده. رازش این نبود که یوسف گناه نکرد، گناه نکرده های در چنین صحنه هایی فراوان بودن در طول تاریخ، فراوان. راز داستان یوسف این بود که یعقوب پیامبری بود، امام یوسف بود، اینقدر به خاطر پاکی یوسف عاشق او بود که در دوریش آنقدر گریه کرد که نابینا شد، و اینقدر این پیامبری که اشتباه نمی کند در عشق یوسف قوی بود، پیراهن یوسف را به سمت یعقوب حرکت دادن، گفت بوی یوسفم میاد. و اینقدر این عشق هنوز که هنوز از سر به مهر است که بزرگتر او پیراهن او را به چشم گذاشت، چشمانش بینا شد. خدای من، یعنی یک امام مأموم خود را اینقدر عاشق می شود؟ یوسف باشد چرا نه؟ باور میکنیم؟ میتونید احتمال بدید شما؟ بذارید من الان سخنرانی نمیکنم، به خدا قسم بخوام دو تا کلمه با هم حرف بزنیم. باور میکنید شما میتونید معشوق حضرت ولیعصر بشید؟ آقا صبح به عشق شما چشم باز بکن، یک کمی کسالت پیدا کنید، آقا نگرانت میشه. میدونی میتونی به اینجا برسی. امیرالمومنین یکی از اصحابش رو دید تو نماز جمعه، بعد فرمود شما وایسا. حالش خوب نبود، سرما خورده بود. چی بود؟
آقا فرمود چته؟ گفت یه کمی تب دارم آقا. آقا دیگه نتونست طاقت بیاره. فرمود میدونید وقتی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما. گفت آقا فقط درباره ما اینجوری هستید؟ فرمود نه، نسبت به همه دوستان من. و الان امام زمان جای او نشسته. اون عشق فهمیدنی نیست. من یک کمی از سید و شهدا کمک بگیرم این عشق رو به شما نشون بدم، یکم انشالله چشماتون باز بشه ببینید، انشالله چیزی ازتون باقی نخواهد ماند اگر ببینید. امشب میخواید روزه اصحاب بخونید، درسته؟ برای اصحاب حسین. میدونید اصحاب حسین با حسین چه کردن؟ اینها معشوقه های حسین بودن. سر حبیب ابن مظاهر آمد، حرفی زد که سر علی اصغرش زد. خونهای علی رو به آسمان میفرستاد، صدا زد هونان علی ما نزل بی انهو به عین الله. خدایا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. همین حرف رو سر رفیق خودش حبیب ابن مظاهر زد. سر حبیب رو زانو قرار داد، گفت خدایا چون تو میبینی من تحمل میکنم. لحظه آخر به حسین گفتن آقا میایی یا نه؟ ما حاضریم تو رو نبریم تو به شهادت نرسی. تو روایت نوشته اگر تو شهید بشی مقامت بیشتر از این نمیشه بیش ما، شهیدم نشی مقامت کمتر نمیشه. پاسخ حسین علیه السلام این بود خدایا منو به شهدا ملحق کن، نمیتونم بعد اینا ادامه بدم. عشق مولا به معموم خودش. یک کمی از این حرف ها رو شب مسلم ابن عقیل بهت گفتم. ساده بود برای حسین که این سپر بلای حسین بشه تیر به سینش بخوره به زمین بیفته. برای حسین علیه السلام ساده تر بود اون وقتی که تیر به سینه خودش بخوره، به یارانش نخوره. ولی خدا همه بلا رو برای حسین جمع کرده. حسینم بیست بیست نگاه کن چه کشید حسین علیه السلام. وقتی دردانه بشی، همین امیرالمؤمنین که از این اصحابش صحبت میکنه اومد بالای سر عمار، داشت میرفت بالای سر عمار، یه ناله ای داره، صدا زد دنیا من به تو چه بدی کردم که کینه من رو به دل داری، به هر کی دل میبندم او رو از من میگیری. دیدن امیرالمومنین داره گریه میکنه بین کشته ها میگرده، گفتن آقا کجا میدی؟ فرمود عمارم رو میخوام، عمارمون بخواد. شما شب تاسوعا احتمال بدید حسین از کنار علقمه بر نگرده، احتمال بدید. این یار امام حسین منو کشته، محافظ امام حسین شده بود، این نقشو برای خودش تعریف کرده بود. آقا سخنرانی میکرد، میرفت میومد، این سپر بلا بود، می ایستاد تیرها به او بخوره. اینقدر تیر خورد جلوی ابا عبدالله حسین رو زمین افتاد، صدا زد آقا دیگه نمی کشم. آقا اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت آقا ازم راضی شدی؟ می دونی امام حسین چی بهش فرمود؟ آخه این چه سوالی از امام حسین میخونه؟ تو کشتی امام حسین رو. امام حسین فرمود عزیز دلم انت امامی فی الجنه، تو بهشتم خواستم برم تو باید جلوی من بری. صحرای عشق بازی اونجا. بچه ها شما میخواید امشب سینه بزنید، یعنی میخواید امشب نامتون رو جزو اصحاب ولی یه اصل ننویسن و از مجلس برید بیرون. یعنی میخواید چیکار کنید امشب؟ تفریح که نیومدید. یه وقتی کسی نگه من لایق نیستم،
مگه اونایی که لایق شدن یبنل هستن، شما کمکشون نکردی، خب ما هم کمک. نصرتی لکم معده، میخوام کمکتون کنم، خواهش میکنم ازتون. امشب تو روضه اصحاب ابا عبدالله الحسین جزو یاران حضرت ولیعصر بشید، تمومش کنید قصه رو، یه معطل نکنید، بذارید شبای بعد به عنوان اصحاب حضرت ولیعصر گریه کنید و سینه بزنید، تمومش کنید، آقا بهتون عشق خواهد ورزید. خب روزه بخونم، ثوابشو هدیه کنیم به همه اصحاب ابا عبدالله الحسین، حالا که دیگه میخواییم یه تقدیمی داشته باشیم براشون. اصحاب ابا عبدالله الحسین ناله بزنن، زجه بزنن در عالم بالا، جگر سوخته اونها رو ما فریاد بزنیم. هر صحابی رو زمین میافتاد از اصحاب امام حسین، نوشتن مانند عقابی ابا عبدالله الحسین که به سمت شکار بره می اومد، نمیذاش اون صحابی رو اذیت کنن، سرش رو زانو قرار میداد، آرام حسین رو میدید، امام حسین نوازشش میکرد، جان میداد، امام حسین بغلش میکرد، با یاران دیگه میآورد، نمیذاش کسی رو زنده زنده سر از بدنش جدا کنن. حسین نذاشت سر کسی رو جدا کنه، حسین نذاشت سر کسی رو جدا کنه.
بیان معنوی نقطه آی آر.